یعنی من اگر بخوام از خیلی خلاصه در چند کلمه بگم، شما منظورتون این است که این تشکل نباید در فکر کسب قدرت در ایران باشه.
این چیزی که باید امروز درست بشه؟
بله.
نباید یک مسئله کسب قدرت رو جزء برنامه خودش قرار بده.
بله.
به این معنا.
بله.
یعنی
به این معنا
در واقع در خدمت اهداف مردم باشه.
در خدمت اهداف مردم باشه و با یعنی این فکر، این تاکید بر این نکته که اگر عده‌ای هستند که طبیعی هم هستش که باشند و جا هم دارند در یک چنین جنبشایی، اونها در حقیقت در فکر گرفتن قدرت هستند و فکر میکنند مهمترین مسئله یک حرکت سیاسی گرفتن قدرت. خب اینا میتونن در کنار دیگرانی قرار بگیرن که مسئله قدرت مسئله اصلیشون نیست.
بله.
از هر چیز دیگه در حقیقت جا انداختن یک سری ارزش‌هایی. مثلا میان خودمون توی جنبشی چجوری میتونیم با هم دیگه به شکل دموکراتیک زندگی بکنیم؟ چجوری میتونیم در کنار همدیگر تحمل بکنیم؟ چجوری میتونیم با هم دیگه مناسبات دموکراتیک داشته باشیم؟ و چجوری میتونیم از کسانی که به هیچ وجه حاضر نیستن در قدرت دولتی شرکت بکنن و هر قدرت دولتی آینده هم بیشتر خودشون رو در یک پوزیسیون انتقادی میبینن، نه اینکه میخوان این دولت بعدی رو بندازن به دنبال اهداف دیگه‌ای هستن، نه، به علت اینی که فکر میکنن که هر دولت دیگه‌ای هم بیاد باز یک مشکلاتی داره و باز یک صداهایی باید وجود داشته باشه از زاویه مسئولانه که بتونه باز کمک بکنه به اینی که حقوقی نقض نشه.
بله. جامعه بسته نشه.
برابر این اگر این افراد بتونن در کنار هم دیگه این طیف گسترده‌ای که ما میشناسیم تو دوست رفیق آشنای خودمون تو این مجله های و روزنامه های مربوط به این طیف میبینیم که انواع اقسام فکرها تو همین طیف جمهوری خواه دموکرات و لائیک، تمام طیف گسترده‌ای که از یک طرف خودشونو لائیک میدونن از یک طرف خودشونو دموکرات میدونن و حاضر نیستند نظام سلطنتی رو به عنوان بدیل آینده ایران نمیپذیرند.
بله.
هر نوع ولایت
هر نوع نمیپذیرند، سلطنت یا ولایت رو نمیپذیرند. بنابراین اینهایی که در ما میدونیم که طیف گسترده‌ای هستن، اینها بتونن در کنار هم دیگه قرار بگیرن. اینهایی که از یک طرف حاضر نیستن با رژیم با شیخ بسازن، هیچ نوع توهمی نسبت جمهوری اسلامی ندارن، نسبت به هیچ کدوم از جناح‌بندی های این جمهوری ندارن، از فکر نمی کنن که با نزدیکی به این جناح یا اون جناح این رژیم میتونن راه دموکراسی رو هموار کنن. از یک طرف دیگه به دنبال این هم نیستن که با خارجی بسازن، دنبال طرح خارجی برن به هر قیمتی و به هر وسیله‌ای. در حالی که در دوربر ما اتفاق میفته، دوربر مملکت ما اتفاق میفته و همین تجربه های که میبینیم، اینها هم باید بشه واکنشی نشون داده بشه دیگه.
بله.
و ببینید چه جنبندی از این تجارب هست. آیا حاضر هستیم به هر قیمتی، به هر وسیله‌ای، با اتکا به هر کسی رژیم جمهوری اسلامی رو بندازیم؟ جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در همون نشست 2003 خودشون گفتن نه، ما حاضر نیستیم با دخالت نظامی خارجی این جمهوری اسلامی که در اساس باهاش مخالف هستیم، هیچ نوع حمایتی درش نمی‌بینیم، مهمترین عامل بدبختی و ادبار مردم ایران می‌بینیم، به هیچ وجه حاضر نیستیم به هر قیمتی، یعنی با توسل به خارجی و با جنگ نظامی خارجی، تهاجم نظامی خارجی رژیم بره. ما دلیل میخواد که این رژیم رو به دست مردم ایران سقوطش رو ببینیم.
بله. در واقع زور ستیزی.
یه فرمول بسیار مناسبی.
و با این کارتون دوباره بر مبنای واقعیت هایی که دور برمون میگذره سعی کردین که یا در این تلاش هستین که تکلیفتون رو از بود جمهوری خواهی هم روشن بکنین، برای اینکه مثل خیلی چیزهای دیگه همون از نظر جمهوری خواهی اما شکلها و فرمها و محتواهای مختلفی داریم امروز تحت عنوان جمهوری خواهی. و همجه که اشاره کردین در رابطه با نه تنها در رابطه با جمهوری اسلامی در کلیتش، بلکه با مثلا جنابندی های درون اونم این تشکل شما و این تفکر شما خطکشی داره در مقایسه با دیگر تشکل های جمهوری خواهی یا در مقابل سلطنت و این حرف ها. درسته؟
من هم همین برداشتم.
میشه خواهش کنم که بفرمایید که با توجه به این فرمایشاتون در نشست مشورتی هانوفر که چند وقت پیش انجام شد چه دستاوردی داشته؟
به نظر میرسه که همین که تونستن دوستان با هم دیگه بنشینن و صحبت بکنن و این فکرهایی که داشتن رو در میون بگذارن با هم دیگه و بیشتر با فکرهای هم دیگه آشنا بشن، بیشتر مثلا فرض کنیم با مشکلات عملی آشنا بشن. به نظر من میرسه که این و همین اراده مشترک برای اینی که هر چه زودتر بتونیم در حقیقت تدارک این رو ببینیم برای حل مشکلاتی که در باش به طور واقعی روبرو هستیم برای نشست بعدی.
بله.
آیا مهاجمه یه مسئله دیگه هم که میبینم برام سوال است در رابطه با این تعریفی که شما عزیزان دارین در این که افراد میتونن مستقل در سازمان هاشون شرکت بکنن. مثلا فرض بفرمایید که میدونم که برخی از عزیزانی که عضو حزب دموکرات کردستان هستن در میان شما بودن و شاید به درستی، ولی از اون طرف میبینیم که آقای دکتر هجری به آقای بوش نامه تبریک میفرستن. یا مثلا همین روزها مثلا فرض بفرمایید این که فدایان سازمان فدایان اکثریت نمیدونم در جمع شما بودن یا نه، ولی از اکثر دوستان و رهبرانشون از بنیانگذاران و فعالین اصلی اتحاد جمهوری خواهان هستند. بعد از این طرف این روزها این خبر اومده که برخی از دوستانی که عضو اون سازمان هستند در نشستی که نشست خصوصی که چند وقت پیش یکی دو ماه قبل در برلن بین برخی از جمهوری خواهان و سلطنت طلب ها بوده شرکت کردن، در حدی که سازمان فدایان اکثریت یک اعلامیه داده که اونها به صفت فردی در اونجا بودن. متوجه مشکلی که ایجاد میشه و سوال من هستیم رو فکر میکنم که این چطوری این مشکل رو میشه برطرف کرد و چقدر مشکل زاست که برخی افراد در تجمع شما شرکت میکنن یا در تشکل شما شرکت میکنن که احتمالا در جاهای دیگه هم با محتواهای دیگه شرکت میکنن، اون مشکل رو چطور میخوایم برطرف کنیم؟
جام آجر در دنباله همین سوال هم میخواستم من یک سوال دیگر رو مطرح کنم که چگونه معیاری است برای نشست و اتحاد بیشتر؟
ارزم به حضورتون که تا جایی که من اطلاع دارم هیچ وقت اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در این تجمع ما نبودن، برای این جنبش ما از آغاز نبودن. بود یک نفر از دوستانی که سالهای خیلی دور با حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت بسیار تنگ و تنگی داشت، ولی زمانی که ایشون در عضویت این جریان بودن و جزو اون شورای در حقیقت برگزاری نشست بودن، ایشون سالها بودش که از حزب دموکرات کردستان فاصله گرفته بودن. البته من از این بابت هیچ خوشحال نیستم و دلم میخواستش که اعضای حزب دموکرات کردستان ایران، اعضای گروه های دیگه در این تجمع ما بودند و هنوز هم آرزو میکنم که باشند. اما این رو هم باید یک چیزی رو مطرح کنم. من با موضوعی که آقای هجری گیره و موضوعی که حزب دموکرات کردستان گرفتن در مورد دولت بوش و امیدهایی که به این دولت دارند هیچ توافقی ندارم و خیلی متاسف هستم که این مسیر رو این حزب انتخاب کرد. امیدوار هستم که هرچه زودتر به خودشون تصحیح کنند و از این مسیری که رفتن بازگردند به همون جایی که پیشتر بودند. اما در مورد سازمان اکثریت هم تا جایی که من اطلاع دارم باز هیچ کس از اعضای سازمان اکثریت، چون همونطور که شما اطلاع دارین سازمان اکثریت یه بخشی از اعضاش، بخش بزرگی هم که خودتون اشاره کردین در اون اتحاد جمهوری خواهان هستن، یه جناح دیگه ای از اعضای اکثریت، چون همونطور که باز شما به خوبی آگاه هستید سازمان اکثریت دو تا جناح داره که یه جناحش در حقیقت در طول این سالهای گذشته بیشتر به تحولات درونی رژیم امید بسته بودند و امید بستند و یک جناح دیگه داره که خیلی برخلاف اون این جناح معتقد هستش که بعد این رژیم هر جوری که شده بساطش برچیده بشه. بنابراین ما با یک چنین واقعیتی در داخل خود سازمان اکثریت روبرو هستیم و بعد خوب بر اساس همین واقعیت بخشی به اون جریان جمهوری خواهی و به یک بخشش به این جریان جمهوری خواهی نزدیک هستش. ولی به هر حال تا جایی که من اطلاع دارم و این دوستان هم به آگاهی دیگران رسوندن، هیچ کدوم از این دوستان در من که با جریان جمهوری خواهان دموکرات لایک فعالیت میکنن در نشست با آقای رضای پهلوی در برلند شرکت نداشتند. ولی به هر حال یکی از مسائلی که در باره یک هر جنبشی وقتی که افراد به صورت فرد باش روبرو میشیم هستش اینه که حالا به خصوص در این مقطع زمانی که ما میبینیم که به هر حال یه تحولی هم تو احزاب سیاسی ایران به وجود آمده. یه موقعی تصوری این بودش که هر کسی که عضو یک سازمان سیاسی، یک حزب سیاسی هستش میباید همه برنامه اون حزب رو قبول داشته باشه و مجری برنامه اون حزب باشه. حالا تو این دوره‌ای که ما باش روبرو هستیم یا توش زندگی داریم میکنیم، این با این تحول روبرو بودیم که ما میبینید خیلی ها خودشون رو عضو یک حزبی میدونن، عضو یک سازمان سیاسی میدونن، ولی میگن ما با این موضوعش موافق نیستیم، با اون برخوردش موافق نیستیم و این چیزی هم که در بیرون میگن در داخل حزبشون هم میگن. برحال این یه اتفاقی هستش که به هر دلیلی رخ داده، اتفاق خوبی هستش به نظر من میاد در پهنه فعالیت های متشکل سیاسی در جامعه ما. و ما با کسی رو که نمیتونیم مورد تفتیش عقیده قرار بدیم، هر اون کسی که خودش رو با این معیارهای این جریان بدونه، وقتی که این جریان خوب خیلی روشن هستش که سلطنت طلب نیست، که هیچ با جریان خودش رو کاملا متمایز میدونه، جریان سلطنت طلب میدونه، میگم برای آینده ایران این رو نمیخوام، یا مثلا در مورد دخالت نظامی خارجی بعد دخیل بستن مثلا فرض کنیم به قدرت‌های خارجی، خب اینا جزء نکات خیلی سریع و روشنی هستش که در منشور اومده. طبیعتاً الو
بله بله،
انتظاری که می‌بینین هستش که کسانی که در این جریان هستن پایبند باشن به این موازین و این مواضع. و من تصور می‌کنم که اگر که بخوان یک حرکت درستی رو به پیش ببرن، یعنی اصولی کار این هستش که اون کسی که خودش رو در اینجا میبینه خودش رو در اونجا نبینه. این با من تا این ثانیه که دارم با شما صحبت میکنم حقیقتا مصداق این رو ندیدم، مصداق اینی که شما فرمودید رو ندیدم که مثلا همین امید داشته باشن مثلا فرض کنیم که بریم با سلطنت مثلا بنشینیم. این
بله انشاءالله هم که نیسته. جناب مهاجر، خب برنامه بعدی جمع شما چیست؟
همین عرض کردم خدمتون، بعد در ظرف چند ماه آینده این نشست دوم برگزار بشه و این نشست دوم هم باید بتونه قبل از برگزاریش به اون موارد اختلاف یه مقداری در حقیقت بتونه گفتگو صورت بگیره درباره مسئله جمهوری، شکل جمهوری در ایران و همچنین مسئله ملی یا قومی در ایران. و بخشش هم تصور میکنم که به بخش از وقت و انرژی فکری آنم باید در این گذاشته بشه که بپردازن به اینی که بالاخره این فرم تشکیلاتی یا ساختار این جنبش چه باید باشه؟ اینو من تصور میکنم که امر مهمی هستش و هر چقدر زودتر بهش پرداخته بشه ما رو از یه سری مشکلاتی رها میکنه.
حتما بعدم که امیدواریم در گفتگوهای دیگری این بحثا رو دنبال خواهیم کرد که هر چه بیشتر بشه نتایج بهتری گیره.
منم همین امید دارم و ممنون هستم از این کوششی هم که شما میکنید و این وقتی که اختصاص دادید به این صحبت ها و واقعا ممنونتون هستم به سهم خودم و امیدوار هستم که این کوشش هایی که همه ما داریم با همدیگه میکنیم کمک بکنه به اینی که این یه حرکت که شروع شده اصالت های خودش رو بتونه حفظ بکنه و خوب بتونه بره جلو.
ما هم امیدواریم. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم.
منم با حضرت علی با همکار محترمتون و با شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
آقای مهاجر خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین.
خیلی ممنون از شما.
در فرصت های دیگه بازم مزاحمتون خواهیم شد.
قربانتون برم. منم
شب شما
در خدمتتون خواهم بود. شبتون بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ناصر مهاجر در رابطه با فعالیت‌های جمهوری خواهان لایک و دموکرات توجه فرمودین. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه فرمودین.